أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مطلبی رو که مرحوم شیخ انصاری رضی الله علیه طرح فرمودن که آیا در موضوع اکراه یا در حکم اکراه امکان تفصی هست یا عدم امکان تفصی هست یا نه، گرچه فی نفسه این مطلب نافع است، لکن اون عنصر محوری بحث رو تشکیل نمیده، زیرا ادله اعتبار اختیار در عاقد یا شرطیت رضایت، شرطیت تیب نفس یا مانعیت اکراه، هر کدام از این ادله پیام خاص خودشون دارن. اگر در جریان اکراه یک مشکلی پیش آمد که ما ندانستیم در موضوع اکراه یا در حکم اکراه عدم امکان تفصی مطرح است، تفصی یعنی خلاصی جستن، این ضرری به اصل مسئله وارد نمی کند، برای اینکه مسئله گذشته از این که به حدیث رفع و مانند اون تکیه می کند، با آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض متکی است، به حدیث لا یحل امرء الا بطیب نفسه متکی است. اگر طیب نفس است از اون حدیث استفاده می شود، اگر رضایت است از تجارت انتراز استفاده می شود. اگر در موردی اکراه صادق نبود، حدیث رفع صادق نبود، یا اون حدیثی که در خصوص طلاق و اطاق آمد صادق نبود، این ضرری به مسئله شرطیت اختیار یا مانعیت اکراه نمی رساند، بلکه دلیل منحصر این نیست. بحث توریه و امثال توریه که مرحوم شیخ اینجا مطرح کردن، این در باب تقیه کارآمد دارد، در باب کذب کارآمد دارد، در باب تقیه که رساله جداگانه نوشتن اونجا مطرح است که انسان که با تقیه بکند تفصی از عموم که شرط است یا نه، یعنی در صورتی تقیه است که راه منحصر باشد تفصی و خلاصی ممکن نباشد الا به تقیه، اونجا مطلب مطرح است. در جریان کذب که انسان وقتی مجبور به کذب شد، کذب گناه است، اگر کسی مکره به کذب شد در صورتی میتواند دروغ بگوید که راه خلاصی از کذب نداشته باشد به توریه و مانندون، یا نه طرح مسئله تفصی از حرام، طرح مسئله توریه و مانندون در جریان تقیه راه دارد، در جریان کذب راه دارد و مانندان، اما در جریان اکراه بر معامله این عنصر محوری بحث نیست. بر فرض در اکراه ما مشکلی پیدا کردیم، یا کسی فتواش این بود که در صورت امکان تفصی و خلاص اکراه صادق نبود، یا حکم اکراه جاری نبود، اکراه موضوعا منتفی بود یا حکما منتفی بود، آسیبی نمی رسوند، برای اینکه لا یحل مال و امرئ مسلم الا بطیب نفسه مرجع است، الا ان تکون تجارت ان تراض مرجع است. اگر دلیل منحصر در مسئله اکراه بود، مثل این کسی در باب حدیث رفع بحث میکند، اونجا بله. اگر دلیل منحصر در اون چه که بار در باب طلاق و عتاق وارد شد، اون چه که کسی مکره باشد بر طلاق و عتاق، اون حدیثی که اون روز خونده شد محور بحث باشد، اونجا بحثی از امکان تفصی و جریان توریه مطرح است. اما اینجا بر فرض ما مشکل داشته باشیم، برای ما حل نشده باشد که آیا در موضوع اکراه دخیل است یا در حکم اکراه دخیل است، حدیث لا یحل امرء مسلم الا بطیب نفسه یا لا یحل مال امرء الا بطیب نفسه هم دلالتش روشن است، هم سندش قابل اعتماد. جریان تجارت انتراز هم این چنین است. این یه مطلب. مطلب دیگر این است که خب بالاخره ما بخوام به حدیث رفت منصوب بکنیم، چون که به حدیث باطل بودن طلاق و عتاق مکره هم تمسک شده است، بخوام تمسک بکنیم، آیا در حقیقت اکراه، در موضوع اکراه، در یا حکم اکراه این شرط است که تفسی ممکن نباشد یا نه؟ یعنی اگر کسی بتواند خلاصی پیدا کند به وسیله توریه و مانند آن و توریه نکند مکره نیست. کسی مکره است که تنها راهش پذیرش حرف این ظالم و جابر باشد. اگر توریه یا غیر توریه ممکن نبود این شخص میشه مکره، اگر توریه و مانند آن ممکن بود و این شخص توریه نکرد عقد او صحیح است، برای اینکه مکره نیست. یا در موضوع اکراه این دخیل است یا نه رفع مستکرهو یا ماکرهو هو اطلاق، گرچه موضوعا ممکن شامل بشود ولی دلیل از او منصرف است، به جایی متوجه است که تفسی ممکن نباشه. خب حالا معتبر است یا نه؟ البته تحلیل مسئله هم در باب تقیه نافع است هم در باب کذب نافع است که اکراه بر کذب، آیا حرمت کذب رو برمی‌دارد یا نه، و هم در معاملات نافع است، چه اینکه در جریان عمار که استفاده میکنن رضوان الله علیه مربوط به تقیه است، پدر و مادرش تقیه نکردند و سب نکردند و شهید شدند و او تقیه کرد و شهید نشد. در اون صحنه تو مسئله تقیه مطرح است، آیا در موضوع اکراه یا در حکم اکراه تفسی و خلاصی از اون امر مورد اکراه معتبر است یا نه؟ وجوهون، بعضی گفتن که مطلقا معتبر است، کسی که بتواند از مورد ظلم نجات پیدا کند به وسیله توریه یا غیر توریه اصلا اکراه صادق نیست. بعضی گفتن مطلقا معتبر نیست، همین که ظالم انسان رو مجبور کرده است که این کار رو باید انجام بدید این اکراه صادق است، خواه انسان بتواند توریه بکند یا نتواند. بعضی ها بین معاملات غیر معاملات فرق گذاشتن که مرحوم شیخ رضوان الله علیه مائل به این تفصیل است که در معاملات امکان تفسی شرط نیست، در غیر معاملات امکان تفسی شرط. یعنی اگه کسی رو مجبور کردن به اینکه در فروش خرید و فروش شرکت کن، در داد و ستد امضا بکن و مانند آن، چه بتواند توریه کند چه نتواند توریه کند مکره است، و اگر این کار اکراه صادق است و اگر این کار را کرد معصیت نکرد اثر وضعیش منتفی است. ولی در غیر معاملات مثل اکراه بر شرب خمر، اکراه بر غیبت، اکراه بر دروغ و مانند آن، این شرطش این است که تفسی از این کار به غیر عمل را انجام دادن ممکن نباشد. اگر بتواند توریه کند یا از راه دیگری خودش نجات بدهد این مکره نیست. اگر کسی رو مجبور کردن به شرب خمر یا غیبت یا دروغ، این بتواند توریه کند و نکند معصیت کرده است. و اکراه در حدیث اکراه در رفع مکره و مستکره و ماننده و شاملش نمی شود. حالا یا حقیقت اکراه در اینجا نیست یا اگر باشد حکم اکراه در اینجا نیست. پس تا کنون سه وجه ارائه شد، وجه اول بود که مطلقا معتبر نیست، وجه دوم بود که مطلقا معتبر است، وجه سوم تفصیل بین معاملات و غیر معاملات که مرحوم شیخ رضوان الله علیه مائل به این تفصیل است. والذی ینبغی ان یقال این است که حقیقت اکراه و موضوع اکراه در همه جا یکی است. این چه نیست که در موضوع اکراه نسبت به معاملات و غیر معاملات فرق باشد. این نه حقیقت شرعیه دارد نه حقیقت متشرعیه دارد، یه مفهومی است لدل عرف و العقلا روشن، در همه جا یکسان صادق است. اینطور نیست که اگر محور اکراه معامله بود امکان تفسی لازم شرط نباشد و یعنی عدم تفسی شرط باشد و در صورت امکان تفسی اکراه نباشد، و اگر غیر معامله بود نظیر مثال های یاد شده عدم امکان تفسی شرط باشد. حقیقت اکراه یکیست. نه، ممکن است کسی از در حکم اکراه بین معاملات و غیر معاملات فرق بگذارد، بگد دلیل در معاملات توسعه دارد، در غیر معاملات منصرف است مانند آن. یعنی اگر کسی رو وادار کردن به خرید و فروش یک منزل یا زمین، این مادامی که تو بنگاه معاملات است، بله مجبور است، بلکه عده دورش گرفتن وادارش کردن به امضا. ولی اگر از این بنگاه بیرون بیاد از دوستان خودش کمک بگیرد، میتواند از این ظلم نجات پیدا کند. ولی آل من آمدن تو هم بنگاه نشسته به امضا کرده، این امکان تفسی هست، راه خلاصی هست که از بنگاه بیاید بیرون، از دوستانش کمک بگیرد، از شر ظالمان نجات پیدا کند. اگر اون صحنه را ترک کند اکراه منتفی است، ولی مادامی که در اون صحنه هست بله مکره و مجبور. ولی در جریان غیبت و کذب و شرب خر و امثال ذلک، اگر کسی در یک محفلی نشسته است که اکراهش کردن به شرب خمر، و او میتواند با خروج از اون مجلس از این گناه نجات پیدا کند، خب یقینا بر او نشستن و نوشیدن حرام است، باید خارج بشود. ممکن است از در حکم کسی به اینها فرق بگذارد که ظاهرا این فرق فارغ نیست، ولی از در موضوع کسی بین اکراه معاملات و اکراه غیر معاملات فرق بگذارد درست نیست. پس اون مطلبی که در ولذی ینبغی ان یقال اولا روشن شد این است که اگر تفصیل مرحوم شیخ رضوان الله علیه بین معاملات و غیر معاملات به تحلیل موضوع و مفهوم اکراه برمیگردد، این درست نیست، زیرا مفهوم اکراه در معاملات و غیر معاملات یکی است. این طور نیست که در معاملات اکراه صادق باشد با امکان تفسی، در احکام نظیر اکراه بر شرب خمر و غیبت و امثال ذلک اکراه صادق نباشد، در هر دو جا صادق است. ولی اگر کسی بخواهد بگوید که گرچه موضوعاً هر دو یکی هن، معنای اکراه در هر دو یکسان صادق است، ولی حکمشون فرق میکند، اگه کسی رو مکره کرده وادارش کردن به معامله، مادامی که در این بنگاه هست مکره است، وقتی بیرون برود مکره نیست، در تفسی هست یعنی راه خلاصی هست، معزاله حکم اکراه درش هست. ولی اگر کسی رو اکراه بکنن بر شرب خمر یا کذب و غیبت، امکان تفسی اگر باشد حکم اکراه نیست، ممکن است کسی همچه فرق رو بگذارد. لاکن این یک فرق ابتدایی است و فارق فقهی ندارد، برای که اطلاقات ادله یکسان میگیرد، عمومات ادله یکسان میگیرد و مانند آن. اگه کسی ادعای انصراف کرد، خب میدونید ادعای انصراف سهل المعونه است، یکی سم میگد این انصراف بدعی است و مستقر نیست. خب مطلب بعدی آن است که این که میگوین تفسی گاهی عنوان خاصی ندارد، نظیر این که انسان از بنگاه بخواد خارج بشه، از اون محل رو بخواد ترک کنه، اینا دیگه هم مفهومش روشن است هم مصداقش روشن. یه وقت میگن تفسی بکند خلاصی بجد به توریه که امر قلبی است، امر درونی است. این توریه چیست و شعاع توریه تا کجاست؟ اگر توریه و شعاع توریه مشخص شد، آیا امکان در صورت تمکن از توریه باز اکراه موضوعاً یا حکماً صادق است یا نه؟ توریه که در تقیه رساله تقیه هم مطرح است و در مسئله کذب هم مطرح بود در مقاصد محرمه، توریه این است که انسان یک مقصودی دارد، اون مقصود را پشت سر می‌گذارد و یک چیزی را که اون ظالم و جابر می‌طلبد او را در پیشاپیش قرار می‌دهد. در ورا و در پشت این امر پیش رو او مقصود خودش پنهان میکند. ورا یعنی در ورای اون چرا که ظاهر کرده است مقصود خود را نهفته است. این معنی توری است. از ورا و از پشت اون چرا که ظاهر کرده است مطلبی را اراده کرده است. این میگن توریه. حالا این توریه، اون توری که مرحوم ترهی رضوان الله علیه در مجموع البحرین به سائل لغویین ذکر کردن، اونها نمیخواهند بگویند توریه در قول است تا اشکال مرحوم خوی رضوان الله علیه ناظر باشد که توریه در فعلم هست. گرچه مرحوم ترهی به مانند اون فرمودن توریه این است که انسان یه حرفی بزند و مطلب دیگری را اراده کند. این قول اهم به از لفظ است و گفتن است و انجام دادن. این که میگیم ببین حرفش چیست، یعنی منطق او چیست، رفتار و گفتارش چیست. همون آیه سوره مبارک قاف که داد ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، اون قول اهم از فعل است. انسان هیچ حرفی نمیزند مگر اینکه اون رقیبی که معتید و مستعد است مینویسد. هیچ کاری هم نمی کند مگر اینکه اون رقیب عتید که مستعد است مینویسد. اینجا هم که مرحوم ترهی و مانند اون در تفسیر توریه میگن قول به کذا و کذا، این به عنوان تمثیل است نه تعیین. مثل کذب هم همین طور است. گاه انسان یه عملی انجام میداد که این عمل دروغه، سرشه که تکون میده یا دستشه که تکون میده، بگه فرونکس آمد یا نه، این با سر اشاره میکنه یا با دست اشاره میکنه، در حالی که خلاف واقع است، این میشه کذب دیگر. این اون چنون میتواند مصداق کذب باشد که نظیر قول که در روزه ماه مشرازن هم تأثیر سهم تعیین کنند داشته باشد. خب اگه کسی آل من آمدن میداند این حد این سخن مجعول است، گفته معصوم سلام الله علیه نیست، در روز ماه رمضان آل من آمدن از او سوال کردن که آیا این حدیث را پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود، او با اینکه میداند نه با سر اشاره بکند بگه بله، خب این روزش میشه باطل. این کذب که مفتر روز است اختصاصی به تلفظ که ندارد که بنویسد همونطوره، با دست اشاره کنند همونطوره، با سر اشاره کنند همونطوره. این چنین نیست که این اختصاصی به لفظ داشته باشد. بعضی از امور است که خب بالاخره نظیر شهادتین که بالاخره باید لفظی باشد و کلمات انسان بگوید، یا خود از کار نماز خود ذکر واجب است و مانند آن. اما بعضی از امور ذکر مصداقی از آن اصل کلی است، لفظ خصوصیتی ندارد. کذب این طور است، صدق این طور است. اگر مرحوم ترهی در تفسیر کذب فرمودن هو القول و کذا یا قول و کذا، این به عنوان تمثیل است نه به عنوان تعیین. پس اگر انسان با قول یا با فعل یه معنای خلافی را بگوید این کذب است و میتواند یه مطلبی را پشت این پنهان کند، یک، و همون مطلب مستور را اراده کند، دو، و این خلاف مقصود را اظهار کند، سه، که بشه توریه. و این در فعلم هست در قولم هست. یه وقت هست میگن فلون کار را بکن، فلون جا برو، فلون تلفن را بکن، یه کاری انجام میدهد که نشون میدهد که با فلون کس تلفن کرده در حالی که با شماره دیگه تلفن کرده، با کسی دیگه تلفن کرده. فلون کار رو انجام بده، کار رو داره انجام میداد که به حسب ظاهر اراده اون مکره تأمین میشود، مراد اون مکره تأمین میشود، در حالی که اون مطلب دیگر رو قصد کرده. یک توریه هم در قول است هم در فعل. بنابراین اگر کسی مجبور شد به انجام کاری، چون در جریان عقد اینکه میگن عاقد باید مختار باشد، این تنها عقد لفظی رو که شامل نمی شود، که عقد فعلی هم شامل می شود. عقد دو قسم است، عقد لفظی همین این صیغه و ایجاب و قبول صیغه است که مطرح است، و هم عقد فعلی به نام معاتات. این که گفته شد من شرایط صحت العقد ان یکون المتعاقدان مختارین، متعاقدان خواه عقد قولی داشته باشن میشه بس عقد بسیقه، خواه عقد فعلی داشته باشن میشه معتاد. این چیه نیست که مسئله طیب نفس و رضایت و مانعیت کراه اکراه در عقد قولی مطرح باشد و در عقد فعلی مطرح نباشد، که اینا شرایط عاقد است. در فصل اول مرحله اولا گفتن عقد دو قسم است، یا قولی است یا فعلی. عقد فعلی بنا معاتات است، احکام و لوازم معاتات رو مبسوطا بازگو کردن، بحث عقد گذشت. الان در مرحله عاقدن. من شرایط المتعاقد صحت عقد این است که عاقدان طیب نفس داشته باشن، خواه عاقدان به عقد قولی خواه عاقدان به عقد فعلی. این جریان اکراه تو عقد فعلی هم هست و جریان تفسی تو عقد فعلی هم هست، جریان توریه تو عقد فعلی هم هست. اگر مرحوم ترهی و امثال ترهی در جریان توریه قول رو مطرح کردن به عنوان تمثیل است نه به عنوان تعیین، همون طوری که قول توریه پذیر است فعل هم توریه پذیر است، خرید و فروش معاتاتی هم توریه پذیر است، همون طوری خرید و فروش لفظی هم توریه پذیر است. خب پس توریه معنیش اینه، اختصاصی به قول ندارد، فعل هم شامل میشه. حالا اگر کسی امکان توریه داشت مجبور شد به خرید و فروش، میتواند قصد خلاف بکند. برخی ها خواستن بگوین اگر کسی قصد خلاف مقدورش بود و قصد خلاف نکرد این مجبور نیست. چرا؟ برای اینکه یا موضوع اکراه صادق نیست یا اطلاق عموم ادله رفع اکراه شاملش نمیشود. اگه کسی بتواند قصد بی نکند معزال قصد بی بکند، خب این مکره نیست. لکن همونطور که در بحث دیروز اشاره شده است، اگر اینو چون حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعی ندارد، لغت باید کمک بکنه، قرائز و اقلا و بنای اقلا و فهم عرف باید مدد بکنه. اگه کسی رو وادار بکنن در بنگاه معاملاتی که حتما باید این کار انجام بدی، بعدش امضا بگیرن، بعد استفسار میکنن که آیا شما میتونید قصد خلاف بکنه، یعنی این خودش مجبور میبینه. اصلا اون مسائل برش مطرح نیست در فضای عرف که شما میتوانستی قصد خلاف بکنی، صورتاً این الفاظ جاری بکنی، معنای دیگری قصد بکنی، اینا مطرح نیست. در جریان محرمات هم بنای متشرعه بر این است و هم اهمیت حکم بر این است که اگه کسی راه داشته باشد که دروغ نگوید و متوجه باشد، وقتی متوجه نیست راه را منحصر میبیند، بعد حکم دیگری دارد. اما اگه متوجه است و حکم را دارد، نظیر اون کاری که به عقیل گفتن که دستگاه اموی به عقیل فشار آوردن که شما معاذالله باید علی ابن ابی طالب رو سب کنی، این هم صریحا گفت که مردم ان معاویه امرنی ان علی عرف الانوه، این منظورش ضمیر به معاویه برمیگردد، مردم خیال میکردن ضمیر به امیر برمیگردد. گفت او مرا مأمور کرده است، امر کرده است که امرنی ان العن علیان علیه السلام معاذ عرف الانوه، این فلانوه زمین رو به او معاویه برگردون. در این گونه از موارد ای کسی قصد داشته باشد رو واجب است. این اهمیت مسئله، اهمیت حکم مانند آن در فضای شرع این چینه، چون که در باره عمار هم همین طور است. عماری که در باره او گفته شد که من قرنهی الی قدمهی ایمان است، این بعید است که اون سبی که کرده باشد یا گفته باشد یا توریحی کرده باشد مستقیما وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم قصد کرده باشد، این چینی نیست. اون عجل از این حرف هاست، همونطور که آویانم گفتن. اما اجازه داد که اگه مستر شدید ولو اما تبری نکنی. حالا اگه کسی تبری بخواد بکنه، یعنی با امکان تفسی، باز تبری جایز است، اون همون بیان است شاملش نمیشه که. فرمود اگه شما رو وادار کردن سب بکنید، خب حالا سب بکنید. اما اگه وادارتون کردن که تبری کنید از حوزه ولایت بیرون برید، این کار رو نکنید. حالا اگه کسی مجبور شده است بر اکراه، چون این در حال این کار رو نکنید، در همون جا اگر چون چه بتواند تفسی بکند، خب در شده همون تفسی نه سب جایز است نه تبری. در باره تبری که یقینا جایز نیست به همین دلیل، بر همون جا و قلب هم مطمئن بالایمان، پس معلوم میشه توریه کرده دیگه. یه وقت هست که نه، اصلا توریه نکرده، قلب مطمئن به ایمان است، میگه همین که از فضای ستم من به در آمدم، همون ارادتی که داشتم اظهار میکنم، قلبن مؤمن و مسلم بودم و هستم و خواهم بود، لسانن که الان این حرف زدم، حرف کفرآمیز زدم، این با طمأنینه قلبی من منافات ندارد. اما حالا لسانن گفته، قلبن مطمئن است، چی رو قصد کرده؟ اون مطلوبی را که کفار میخواستن او رو قصد کرده یا چیز دیگر رو قصد کرده؟ یقیناً عمار چیز دیگر رو قصد کرده، یا این رو قصد نکرد، فقط لغلغه لسان بود، یا خلاف این پیام لفظ رو قصد کرده، میشه توریه، یا نه اصلا معنای رو قصد نکرده، نظیر کلماتی که حاضر میگوید، این اراده جدی هم فقط گفتن این الفاظ تلفظ بکن، در الفاظ تلفظ کرده در حقیقت. از اهمیت احکام میتوان فهمید که حدیث اکراه رفع اکراه و مانند آن شامل احکام نمیشود، ولی در موضوع اکراه اینها دخیل باشد بیده همونطوری که اشاره شد. غرض آن است که توریه معناش اینه، اختصاصی به قولم ندارد و نقدی هم که بر مرحوم ترهی وارد شد نقد تامی نیست. حوزه بحثم اعم از عقد لفظی و عقد فعلی است و توریه در هر دو هم راه دارد. با امکان توریه اکراه صادق هست یا نیست؟ عرفن میگن هست. اگر کسی رو وادار بکنن به اینکه این لفظ انجام بده یا این کار انجام بده، این بگه من بعد بگه من مجبور بودم، میپرزن ازش، نمیگن که تو میتوانستی خلافش قصد بکنی، چون اگر توریه به اون معنا معتبر باشد تحقق اکراه مگر برای حاصل نیست، مگر برای کسی که دهشت زده باشد، اونچنان وحشت زده باشد که در ذهن او منقطع نشود. مطلب دیگر است که حدیثی که در بعضی از روزهای قبل نقل شده و به اون حدیث مرحوم شیخ و امثال شیخ بان استدعا کنن که بین اکراهی که اجباری که ظالم انجام میدهد در مسائل حکومتی و مانند آن و اون چی که در معاملات انجام میگیرد فرق است. در اونجا آمده به این که اگر سلطان اجبار کرده است، خب مجبوری و مقهوری، و اگر اعضای خانواده اکراهت کردن، نه این حکم ندارد اینا. خب حالا اگر اعضای خانواده این حکم کردن، به تعبیر مرحوم شیخ یا دیگران، اعضای خانواده گاهی باعث اختلاف خانوادگی، گاهی باعث متلاشی شدن شیرازه خانوادگی می شود، اگه کسی ببیند که حفظ اساس خانواده و اصول خانواده دلیل است که این کار را انجام بدهد، غالب این مسائل به همون تزاحم اهم و مهم برمیگردد. این مصلحت اهم را در نظر میگیرد، مهم را فدای اهم میکند. همونطوری در مسائل شخصی اگر گرفتار ظالم شده است، بر اساس رعایت اهم و مهم اون اهم را مقدم میدارد، مهم را ترک میکند. اینجا هم بر اساس مسائل خانوادگی اون اهم رو مراعات میکند، مهم به ترک میکند. فرقی بین اون چه که پدر و برادر و اینها انجام میدن با اونی که ظالم انجام میداد نیست، منتها اون با تازیانه انجام میداد، این با اختلاف داخلی زمینه فروپاشی خانواده رو فراهم میکند. این شخص وقتی گرفتار اهم و مهم شد، اون اهم رو میگیرد و مهم ترک کرد. از این جهت فرقی نیست. گذشته از این که نقدی هم مرحوم آخوی رسمال علی دارن که این روایت از در سند ضعیفه. حالا شد کار به اونجا منتهی نشد. بالاخره این تفسیری که مرحوم شیخ میدن تفسیر تامی نیست که بین معاملات و غیر معاملات فرق باشد، نه موضوع اکراه فرق بگذارد نه حکم اکراه فرق بگذارد. بر فرض هم اگر چنون چه فرق گذاشتیم ما و گفتیم که در اینجا اکراه صادق هست، در اینجا اکراه صادق نیست و نمی شود به در جریان احکام گفتن اکراه صادق نیست، یعنی اگه کسی بتواند توریه کند یا تفسی کند به غیر توریه، میگن اکراه صادق نیست، اون حکم جاری است که اگه دروغ گفت معصیت کرد و اگه شرب خمر کرد معصیت کرد، ولی در معامله اکراه صادق است و اکراه باعث بطلان معامله است. خب این تفسیر روشون دادن، این تفسیر تام نیست لکن لاکه مطابق با عناصر محوری بحث هست. چرا؟ برای اینکه بالاخره اون چه که معیار صحت این داد ستاد است رضایت به طیب نفس. این شخص طیب نفس ندارد ولو با امکان تفسیه به توریه، نسبت به این معامله هرگز راضی نیست، ولو ممکن است ایشون بتواند بگوید منظورم از بیتو چیز دیگر است، یا بیتو که هازل مال منظور چیز دیگر است، یا منظورم از این کاف خطاب چیز دیگر است، ولی بالاخره آیا طیب نفس دارد یا ندارد؟ یقینا طیب نفس ندارد. اگر طیب نفس ندارد لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. حالا چه موضوع اکراه شامل حالش بشه، چه اگر نشه، یا اگر موضوع اکراه شامل شد حکم شاملش نشه، ما مشکلمون این نیست، مشکلمون از اون ادله دیگه است، ادله دیگه ناطق کاملا، یعنی لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، تمام مدار رو طیب نفس میداد، اونجا طیب نفس نیست. نمیگم به اینکه خب شما اگه طیب نفس نداشتی میخواستی از این بنگاه بیای بیرون از اون دوستانت کمک بگیری جلوی ظالم وایستی، ولی بالاخره همون جا که بود طیب نفس نداشت، چون طیب نفس نداشت رضایت نداشت، این تجارت انتراز نیست، این طیب نفس نیست، این معامله صحیح نیست، این مال حلال نیست. در جریان اکراه نسبت به توریه، نسبت به در تقیه و اینها، بله این کاملا مطرح است، این حرف نمیشه منکر شد که کسی نسبت به سب و تبر امثال سالک بتواند توریه کند لابد به توریه کند، اما لسان ادله تقیه اوسع از این است. انسان تقیتاً میخواد یه حرفی رو بزند الا ولابد باد در جای باشه که توریه ممکن نباشه یا تفسی ممکن نباشه، این طور نیست. اون چی که از اطلاقات ادله اکراه برمی آید، چون که از اطلاقات ادله تقیه هم استفاده می شود، این است که اگر چون چه تفسی از اون تنگنا با توریه یا امثال توریه ممکن باشد، باز اطلاقات ادله شامل حالش می شود، مگر اینکه تفسی اونقدر سهل باشد که برای او زحمت نباشد اصلا، بعد در اون گونه از موارد اکراه و ادله تقیه شامل نمی شود. میبینید در این گونه از مسائل عبارت ها زیاد است، حرف زیاد است، اما شما باید چند سفر رو نگاه کنی تا یه مطلب نو و جدیدی ارائه کنی، مخصوصا مرحوم شیخ رضوان، چون مکاسب رو که ما اصرار داریم همه مطالبش بازگو بشه، برای یه کتاب درسی است، شما بخواست خدا باید به دیگران منتقل کنی و تدریس کنی. این مثل جواهر نیست که انسان بگه خب بالاخره مجموع این 5 6 صفحه همین مطلب رو بخواد بگه. اگه ما به بعضی از خردریزاش میرسیم، برای این است که شما ان شاء الله این رو بتوانید به خوبی تدریس کنید، این تفصیل ها و این آرا و اقوالی که ایشون مطرح کردن بازگو بشه. چیز مهمی تو این محدوده نیست. حالا ان شاء الله اگر چون چه باز نگاه میکنیم چیزی لازمی نبود، وارد مطلب دیگه میشیم ان شاء الله. الحمدلله.